بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسئله مورد بحث بیع عنب به شرط تخمیر. فرموده بودن بیع عنب به شرط تخمیر حرام است و وجوهی برای حرمت بیع ذکر شده. وجه اولی که مورد بحث قرار گرفت این شد که فروختن اشیاء مباح برای اینکه مصرف بشه در حرام اعانت بر اثم و اعانت بر اثم بفرمایید که حرام است. و بعضی فرموده بودن نه اینکه اعانت بر اثم بلکه معاونت بر اثم. حالا در اون آیه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صحبت شد که برخی فرموده بودن آیه تعاون رو حرام کرده و بعضی از آقایون برداشتشون این بود که تعاون در اینجا به معنای عون و اعانت بر اثم هست. نحوی معنا شد که شامل اعانت بر اثم هم می شود. حالا کل حال وجه اول برای حرمت بیع محل بحث این شد که چیز مباحی رو انسان بفروشه برای اینکه مصرف بشه در حرام، این اعانت بر اثم و اعانت بر اثم. اعانت بر اثم حرام کتابن سنتن اجماعن. حرفاشو گفته شد. وجه دومی که ذکر فرمودن برای بطلان بیع محل بحث این است که بیع مورد بحث ما همون فروختن عنب به شرط تخمیر یا به عنوان یا شرط کنن تخمیر را یا اصلا عنوانش همین حساب شد که بر اساس اون صوری که به اصطلاح روز اول عرض شده بود خدمت رفقا، مثلا عنوان معامله همین فروختن عنب برای ساخت خمر یا فروختن خشب برای ساخت صنم، این مصداق اکل مال به باطله و اکل مال به باطل حرامه، حرمت وضعی دارد. و آیه شریفه‌ای که میگوید لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا تكون تجارة عن تراض. أكل مال بباطل منهي عنه و تجارة عن تراض جایزه. اینجا مصداق اکل مال به باطله. چرا؟ چون که فروشنده که عنب رو میده با این عنوان و با این شرط که خمر ساخته بشه به عنب، خمرم که مالیتی ندارد، لذا پولی که دریافت میکند در قبالش نهایتاً یه چیز حرامی نصیب مشتری شد که عبارت باشه از خمری که از عنب گرفته شد. این اکل مال به باطله. بعضی همین رو این گونه تعبیر آوردن، حالا اون رو جداگانه باز حرفشو میزنیم، که وقتی شیئی حرام شد ثمن آن حرامه، با نگاه به اون نبوی مشهور که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، وقتی خداوند چیزی رو حرام قرار داد ثمن آن چیز نیز حرام است، که صحبتهایی شد حرمت وضعی استفاده بشه یا حرمت وضعی و حرمت تکلیفی. روز اولی که برای بیع اعیان نجس مورد بحث شده بودیم، این حدیث شریف مورد گفتگو قرار گرفت. خوب، بعد این استدلال که مورد بحث اکل مال به باطله، فرمودن که این اکل مال به باطل دلیل بر حرمت بیع محل بحث ما نیست. اشکالاتی که بر این استدلال ذکر کردن، اشکال اول این است که آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا تکون تجارتا عن تراض، برای بیان ضابطه ایست در اسباب صحیح و اسباب فاسد در معاملات. آیه شریفه میخواد این رو بیان کنه که چه چیز سبب صحیح است در معاملات و چه چیز سبب فاسده، یعنی به وسیله او معامله انجام نمیشه، بدون اثر هست. از اسباب صحیح تجارت انترازه، هر کجا تجارت انترازی تحقق یافت این سبب صحیح هست برای نقل و انتقال، برای ترتب و آثار، و هر موردی که تجارت انتراز نبود اون سبب سبب فاسده و سببیت ندارد برای ترتب آثار. این آیه شریفه این مطلب رو میخواد بگه. اما اینکه عوضین سمن و مسمن چه شرطی باید داشته باشن، که من جمله مثلا مالیت داشتن فرض کن مبی یا مالیت داشتن سمن، اینها از دایره و حدود آنچرا که آیه شریف بیان میکنه خارجه. و به تعبیر دیگر آیه به این خصوصیات عوضین کاری ندارد که شما بعد بخون از این آیه شریفه استفاده کنین مالیت داشتن، بله، مبی رو، مالیت داشتن سمن رو. آیه که من میکنه از اکل مال به باطل، این حرف جدیدی داریم بحث میکنیم و میشنویم. آیه که میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل داره اون اسباب صحیحه و اسباب فاسده برای معاملات رو بیان میکنه. به این نکته نظری نیست که مبی یا عوض باید مالیت داشته باشه. این اشکال اول بر استدلال به آیه برای حرمت به یه محل بحث. و اشکال دوم همون چیزیست که کرارن شنیدین،
حالا در محل بحث ما داره عنب را می فروشد به شرط تخمیر. حالا شرط تخمیر خود مشتری شرط میکنه، بایه شرط میکنه، هر دو آگاه به این هم هستن، به هر نحوی بالاخره تصورش میشه. خوب این شرطی که ذکر میشه در ضمن بی، اینو در مکاسب مرحوم شیخ انصاری فرمودن، عده دیگر از فقها هم اینو قبول دارن که در قبال شرط جزئی از ثمن قرار نمیگیره. اینو به کرات و مرات شنیدیم که ثمن تقسیط نمیشه، بعض نمیشه، بگی بعضی از ثمن در مقابل عینه، بعض دیگر از ثمن در قبال شرطه، اینطور چیزی نیست. بلکه ثمن در قبال عینه، حالا او شرط و شروط گاهی باعث ازدیاد قیمت این میشه، گاهی موجب نقصان، بستگی به اون شرطی دارد که در ضمن عقد ذکر میشه. لذا شرط تخمیر که شرط حرامی است، از ثمن چیزی در قبال شرط تخمیر قرار نمیگیره تا شما بخوان بگین که بی باطله. بلکه این شرط هایی که به اصطلاح در ضمن عقد ذکر میشه، همونطور که در جای خودش ثابت شده، شرط الزام و التزامه در ضمن عقد. حالا بر اساس اون معنا که این شروط الزامات و التزامات بدوی نیستن، بلکه التزامات در ضمن عقد مسمای به شرطن. حقیقت شرط اون ملتزم شدن به چیزی در ضمن عقدی. خوب این التزامات در ضمن عقد اثرش اینه که چنانچه این شرط تحقق نیافت، کسی که براش شرط شده من له شرط، از باب تخلف شرط خیار برای او ثابته، خیار تخلف شرط، میتونه مثلا معامله رو به هم بزنه. مثالش هم روشنه، حالا جدای از بحث شرط تخمیر مثال دیگری رو ملاحظه کنید، معامله بین آقای زید و عم انجام میشه، حین البیع مشتری با بایه شرط میکنه، مثلا میگه این کالا رو از شما میخرم، یه شرطی هم باید دارم. شرط همون فعلی که به عهده او بذارد، که از کردیم خیار شرط و خیار اشتراط، مثلا یکیش حالا این باشه که او کالا رو که از فروشگاه خرید با فروشنده شرط کرد که نصب اون کالا، حملش تا در منزلش و نصبش و راه اندازی به اصطلاح این چیزی که خریداری کرده با فروشنده. خب اگر این چیزی رو که شرط کرده بود به اصطلاح انجام نشد، مشتری میتونه برگرده بگه من معامله رو فسخ کردم، پولی که بهت دادم برگردون، چرا که به شرطهای ضمن عقد عمل نکردی. که به تعمون طور که قبلا عرض کرده بودیم، این شرطها تارتن فرق بین خیار شرط و خیار اشتراط به اصطلاح. یه وقت یک فعلی رو میذاره به گردن طرف، مثل خیاطت سوق، مثل که به اصطلاح کتابت و امثال آن. اخرى مرتبه شرط میکنه که مثلا این مبیعی که بهت میدم با این شرط که چنین مثلا خصوصیتی داشته باشه، چنین صفتی در این مبیع باشه. منظور این است که در اونجا خیار تخلف شرط ثابت میشه، نه اینکه بخشی از ثمن بخواد در قبال شرط قرار بگیره و نتیجهش این باشه که بی به اصطلاح باطل باشه به مقدار ثمنی که در قبال شرط واقع میشه. و در ارتباط با اون دلیلی که ازش بعضی تعبیر کردن به قاعده تحریم به اصطلاح، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، خوب میتوان استدلال کرد به این جمله برای حرمت بیع بحث، بیعی که محل بحث ماست، و بگیم فروختن عنب به شرط تخمیر حرام است. بله، کیفیت استدلالش به این بیان باشه که چون که تخمیر حرامه، چون که ساختن خمر از عنب حرام است. حالا او حرف هم رد کردیم، حرفی که گفته بود نه ساخت خمر حرام نیست، او رو نپذیرفتیم. ساختن خشب لسنم، ساخت به اصطلاح سنم حرام است. اینجا چون که ساختن به اصطلاح سنم حرام است، ساختن ابزار و آلات قمار حرامه، اینجور بگید وقتی خدا چیزی رو حرام قرار داد، سمن آن را حرام قرار داده است. بعد کیفیت استدلال بی باشه که نفس این فعل که حرامه، سمنی رم که میگیره در قبال او مثلا حرام باشه. الا که مثلا گفته میشه که سمنی رو که به اصطلاح آقای بایه میگیره از مشتری، انگورش فروخ پولی رو از مشتری گرفت، این سمنش بر معاونت نیست، بر کمک کردن به اصطلاح مشتری برای ساختن خمر نیست، بلکه اخذ سمن بر این هست، بر نفس عنب هست. درسته؟ اگه این حرف زدیم استدلال به این قاعده تحریم صحیح نیست. این نکته کتاب صاحب انوار الفقهاء میفرمایند و اون این که ممکنه گفته بشه به سراغ عرف که میریم، عرف این تفکیک رو نمیفهمه، جدا کردن رو دقت نداره که بیاد محاسبه کنه، بگه انگور که داد پول که گرفت فلان مبلغ، این مبلغ دریافتی در قبال عنب است یا در قبال معاونت و اعانت و کمکی که به مشتری می کند برای ساخت خمر. عرف این دقت رو نداره، بلکه نگاه عرف این است که پولی را که دریافت کرد در قبال چیزی بود که مصداق آن به حساب می اومد، و چون که دریافت پول بر امری و چیزی که مصداق آن و کمک کردن محسوب میشه، عرف اینطوری نگاهی داره به این معامله. فلانی کارخانه خمر سازی را انداخته، مشروبات الکلی درست میکنه، بعد کی انگور میاره براش، یا کی خرما میاره براش. اون مشروباتی که درست میکنن گاهی از عنب، گاهی از خرماست، گاهی چیزی دیگه ممکنه باشه. سوال میشه کی مثلا موادشو براش میاره؟ توجه کنید، میگن که فلان شخص که باغ انگوری داره، کل انگوراشو هر ساله میده به کارخانه شرابسازی و چه پولی هم میگیره. نگاه عرف اینه که، نگاه عرف این است که فروشنده انگور پول را در مقابل اون و کمک کردنی که به مشتری انجام میده میگیرد. ولذا مساق همین میشه که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. این حرف ایشون زدن که تعبیرشون اینه یصدق اخذ الثمن علی ما هو مساق العون. الا اینکه این حرف تمام نیست. همینجا درسته فروختن این انگور به شرط تخمیر یا معنون به این عنوان این بی انجام میشه، قبول داریم. اما در این حال عرف اینو میفهمه که فلانی انگورشو فروخ. به عرف هم که مراجعه کنید صحبت از اینه که مثلا حالا باغدارا با هم صحبت میکنه، شما امسال چقدر انگور داشتین، عاید باغتون چقدر بود، فلان مقدار، به چند فروختید، به کی فروختید. در نگاه عرف ما اینو قبول نداریم که اخذ ثمن بر اون باشه. حالا درسته این کاری که انجام داد اون هم تحقق یافت به این فعل ایشون، اون و کمک کردن دیگری در تخمیر تحقق یافت، اما علی کل حال پولی رو که صاحب انگور میگیره در قبال انگور هست، انگورشو فروخته بیر مبلغ. لذا شاهدش اینه وقتی با هم صحبت میکنن انگور تو چی کار کردی، چقدر محصول داشتی، به چند فروختی، روم بحث انوعین گفته شنود میشه، گفتگوشون با هم در این قضیه است. ازا این سخن شاید تمام نباشه و سخن تام همین باشه که عرض کردیم در بحث این مورد که بخواد اکل مال به باطل باشه. اون وجه دوم خلاصه در رد استدلال به آیه اولا به نظر می رسد. وجه سومی که ذکر شده است برای بطلان به محل بحث ادعای اجماع بر حرمته. عده‌ای از فقها فرمودن که بیع محل بحث حرام است اجماعا. حالا مراجعه کنید که ببینید کیا ادعای اجماع کردن، عبارات آقایون فقها رو نگاهی داشته باشین و این عبارات رو بیارید تو بحث. با لا خلاف و اجماع و اینها به اصطلاح حرفش رو دنبال کردن صاحب مصباح الفقاه حرفشون این است که این اجماع، یعنی در واقع چند تا اشکال داره ایشون. اشکال اولش اینه که مالا اجماع منقول رو دی از آقای حجت نمیدونن و این اجماعی که در اینجا صحبتش هست اجماع منقوله، نه اجماع محصل. ای اولا گذشته از این که ادعای اجماع تعبدی در محل بحث بی اساسه. چرا؟ چون که علی کل حال این آیات قرآن و وجوهی که ذکر میشه برای حرمت بیع عنب لتخمیر، با وجود این وجوه این اجماع اون اجماعی که کاشف از رأی معصوم باشه نخواهد بود. دو تا اشکال به اصطلاح ایشون دارن. و بعضی از آقایون گفتن که حالا تعبیر به معروف و مشهور میشه، گرم دقت بکنید و عرض بنده تمام، معروف و مشهور قائل به این هستن که بیع عنب برای ساخت خم حرامه. برخی از آقایون حرفشون اینه که این معروفی که گفته میشه، مشهوری که ذکر میشه در اینجا، ظاهراً از زمان مرحوم محقق هست که قبل از ایشون این مسئله در نزد فقهای سابق متقدم مطرح نبوده. لذا اگر این کلام از زمان محقق پیدا شده، حالا با جای بررسی بیشتری است، اگر از زمان محقق این سخن در کتب فقهی علما دیده شد، دیگه نمیشه ادعای شهرت کرد نسبت به قدما. شاید مثلا شهرتی در بین نباشه، و لذا و اجماعی که زیر سوال رفت، شهرت هم بالاخره در اینجا سقرویان محل اشکاله که آیا واقعا شهرتی در اینجا تحقق یافته املا. اگر گفته بشه که این مسئله از زمان محقق در کتب فقهی علما سرکلش پیدا شد، ادعای شهرت هم خلاصه محل تأمله. بحث ادامه داره، انشاءالله توفیقی باشه در جلسه آینده خدمتتون خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد.